شما نگاه بکنید، مثلا به حال کتاب معروف گوشپشت نوتردام که
بله.
اثر ویکتور هوگو که جریان فرهنگی تو جامعه به راه انداخت،
فیلم قشنگی هم داره،
بله هم بله. رمانش هست هم فیلمش. حقیقتش جامعه خود اروپا و بعد حالا با سرعت بیشتری امریکای شمالی میتونیم بگیم 3-4 قرن درگیر این داستان بودن که ما باید چیکار کنیم تا بتونیم این انباشت مشکلات رو کاهش بدیم، نه اینکه نزدیک به صفر شده باشه حتی در اون کشورها. ولی واقعیتش اینه که خب هم قسمت سخت افزاری داشت ماجرا، هم قسمت نرم افزاری، یعنی تغییرات و اینها رو ما در اونجا می‌دیدیم. مثلا شما کتاب میشل فوکو که تاریخ جنون هست و مطالعه بکنید، دقیقاً ما تحولاتی و ذهنیت‌هایی رو مواجه هستیم که ابتدا مثلا اینها رو مخفی می‌کردن یا حتی تو کشتی می‌ذاشتن که برن تو دریاهای ماورای قاره ها و دیده نشن اینها، یا قل و زنجیرشون میکردن و اینها رو محدود میکردن و بعد خورد خورد اینها شکسته شد، گسسته شد این زنجیرها که بعد گفتن خب اینها رو به مثابه بیمار ما ببینیم. بعد اینها اینم باز خود این دیدگاه هم که تو مدل پزشکی تحول پذیرفت و مدل اجتماعی اومد که گفت آقا ما اگر ما معلول داریم به واسطه خود اون فرد نیست، به واسطه اون جامعه که ما محیطی و ذهنیتی برای حضور و مشارکت اون فرد آماده نکردیم، که در حقیقت اونها به جنگ ذهنیت‌های تاریخی غلطی پرداختن که باعث شده که حتی یک مسئولم اسیر اون ذهنیت باشه، حتی یک آدم عادی هم و حتی یک متخصص هم اسیر اون ذهنیت‌ها باشه. و گفتن ما باید خیلی کار فرهنگی انجام بدیم، خیلی اینو بشکنیم و باید معلول به هر طریقی شده وارد جامعه بشه، میخواد ذهنی باشه، میخواد اوتیست باشه، میخواد نابینا و ناشنوا باشه، باید شبکه‌های تلویزیونی مترجم ناشنوا بیاد اون برنامه رو گزارش بده و اون ناشنوا بفهمه چه اتفاقی افتاده. برای نابینا لازمه مثلا در سینما اون حرکاتی که در فیلم نمیتونه ببینه رو توضیح بدن، شرح بدن. همه این کارها رو انجام دادن که تو ایران هم این اتفاقات داره میفته، منتها خب باید قبول بکنیم که بعضی موقع بحران‌های تاریخی که و حوزه سیاست، حوزه اقتصاد، جنگ‌ها و مسائل اجتماعی که ما درگیر میشیم وقفه میندازه. ولی با این حال ما خودمون همیشه امیدواریم، میگیم خود معلول بعضی موقع شاید دولت مثلا یه قسمت‌های کوتاهی کرده باشه، ولی به واسطه فضایی که به وجود اومده، تکنولوژی و فناوری به خصوص، مثلا همین موبایل باعث شده که من بتونم حرفمو به همه جا برسونم، ولو اینکه مثلا شاید خیلی موارد قطعی اینترنت دارم، مشکل اینترنت دارم. من یادم سیل پل دختر که اتفاق افتاد، رفته بودم اونجا، یکی از معلولا بهش گفتم چی نیاز داری، چه مشکلی داری؟ گفت من هیچ مشکلی ندارم، فقط نت ندارم. گفت من نت ندارم. گفتم خب با این نت چیکار می‌کنی؟ گفت من اتهام اونم توزه تاریخ مطالعه میکرد توی روستا و خیلی هم اشراف داشت و میگو من اگه نت داشته باشم به اون طریق خودم و وجودم و استعدادم و بروز میدم. یعنی در حقیقت نهایت صحبت هم اینه که باید محیط فراگیر بسازیم، شهر فراگیر بسازیم، یه شرطی آماده کنیم، خود جامعه، دولت، معلولان، فعالانش، که همه بتونن تو اون شهر بیان و دیده بشن، بیان تو اون شهر مشارکت بکنن، بیان تو اون شهر تصمیم گیری بکنن، تو برنامه ریزی ها نقش ایفا بکنن و به این شکل ما میتونیم گام های بهتری رو برداریم. من با دهه 60 خودم که مقایسه میکنم خیلی تغییرات اتفاق افتاده، شاید نقطه ایدئال نباشیم ولی نقطه بدی هم نیستیم.
بله.
و این تلاش ها و این کوشش ها
یعنی پیشرفت کردیم.
بله 100%. اون نگاه هایی که ما داشتیم خیلی فرق. من الان تو شعبه زاهدانمون 2 دکتر دارم تو هیئت مدیرم، تو دفاترم مهندس و تحصیل کرده دارم، قبلا اینها زیر دیپلم بودن و جایگاه هم پیدا کردن، شدن مدیر، شدن تو بخش های اداری تعیین کننده. و این نگاه رو منتها باید ما بیشتر روش کار بکنیم، رسانه ها، صدا سیما و بقیه، و نشون بدیم که آقا این اتفاق رو به تغییر و رو به تحول افتاده، ولی ادامهش بدیم. شرط ادامهش هم خیلی مهمه.
از صحبت‌های آقای دکتر آروان من اینطوری استنباط کردم که پیش نیاز هر اتفاقی برای حل مشکلات معلولین و این هستش که ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و اونها رو بخشی از جامعه بدونیم، یعنی چیزی با اون نگاه چی بگم، حالا چه صفتی براش به کار ببرم، غیر متمدنانه. یه نگاه غیر متمدنانه جامعه معلولین رو جدا از جامعه میبینه، درسته؟ ولی نگاه مدنی و امروزی و درست این هستش که بخشی از جامعه است و یه واقعیت، حالا هر نوع معلولیتی است، و این مقدمه این میشه که معلولین در درون جامعه زندگی بکنند، یعنی کنار نباشند. من الان شما داشتین توضیح میدادین، برخی از موارد تو ذهنم اومده که برخی خانواده های حالا متاسفانه از ضعف فرهنگ، ضعف دانش، ضعف آموزش فرزند معلول داشتند یا دارن و اینها رو محبوس کردن تو خونه هاشون.
بله،
یعنی واقعا این یه ظلمه، یه این چیزهای خیلی شوخی نیست، نمیشه کنار اینا راحت گذشت. اما از این برم شما واقعا گفتید، باز خاطرم نقاط مثبت اومد، گفتین که اتفاقات خوبی افتاده. من خودم دانشجویی داشتم که کاملا نابینا بود و چه دانشجوی خوبی بود و تا مقطع عالی تحصیلاتی هم رفت و همیشه باعث افتخار بود در اون کلاس، تو اون چند مقطعی که من خدمتش بودم، و حالا تو حوزه‌های دیگه هم همین اتفاق افتاده، یعنی پیشرفتایی رخ داده. اما آقای دکتر صادقی، همچنان مشکلات به ویژه در شهرها وجود داره، درسته؟ برای معلولین مهمترینشون چیه الان؟
خدمتتون عرض کنم که ممنونم، توضیحاتی که دادید دقیقاً درسته. منم با آقای دکتر موافقم که حالا نمیخوام بگم از سال 60 تا الان، من میخوام بگم از سال گذشته تا الان. یه نکته ای رو عرض بکنم جالبه، شما سال به سال این دهر این هفته رو که میبینی به واسطه فعالیت انجمنهای مختلف، دوستان فعال تو این فضا مثل آقای دکتر آروان، شما هر سال متوجه میشید که توجه دوستان به موضوع داره بالاتر میره.
خدا رو شکر.
یعنی هر دفعه دیگه الان به گونه ایه که بعضی از مدیران انجمنها فرصت ندارن برای این که تو بعضی از نشست ها شرکت بکنن، تو بعضی از گفتگوها. و این نشون میده که داره به یک فرهنگ تبدیل میشه که کسی که میره توی سیستمی وارد میشه بایستی این قش رو که یک اقلیت اکثریتیه، یک اقلیت بزرگی، بزرگترین اقلیت موجود در جامعه امروزه. من میخوام قبل از اینکه به این بحث مشکلات بپردازم یه نکته هم عرض بکنم و اون بحث عادی سازیه که شما هم فرمودید آقای دکترم بهش اشاره کرد. ما یه مشکل بزرگی که داریم اینه که متاسفانه هنوز که هنوزه تو فضای این که شما میگید بعضی از خانواده ها بچه هاشون رو ایزوله کردن، بیرون نمیارن یا جلوی به صورت تو اجتماع واردشون نمی کنن، یه بخشش به خاطر نگاه مردمه. همین الان شما میدونید بعضی از خانواده ها وقتی دختر دارن، ممکنه وقتی یه بچه اید رو دارن که با یه مشکلی مواجه هست، اون بچه رو نشون ندن، چون ممکنه که ازدواج دخترشون به تعویق بیفته یا حتی نتونه ازدواج بکنه. این از کجا ناشی میشه؟ از اونجایی که ما هنوز نفهمیدیم که معلولیت یک تفاوته. ما فکر میکنیم یک بیماریه. من گفتم تفاوتی که مثل چپ دست و راست دست بودن میشه بهش پرداخت.
دقیقاً.
هیچ اولویتی نیست. خیلی جالبه این فضای مجازی، با دکترم که صحبت میکنم گفت خیلی بدیا داره ولی بعضی چیزاش خوبه، اینم یکی از خوبیاشه. اگر ما بتوانیم این فضا رو ببریم به این سمت که هر کسی به مسئولیت خودش آگاه باشه و مسئولیت اجتماعی خودش رو بشناسه و تلاش ما این باشه که برای بچه‌ها فضای بهره‌وری رو فراهم بکنیم، توانمندی رو فراهم بکنیم، مطمئنم هر کدوم از این بچه‌ها با استعداد شگرفی که دارن میتوانن آدم‌هایی باشن که به بهره‌وری جامعه کمک بکنن. ما دیگه اونا رو نبینیم آدم‌هایی که ممکنه بعداً بگیم آقا اینا هزینه برن، اتفاقا کمک میکنن به اقتصاد جامعه. پس این
بله.
سرمایه گذاریه، هزینه کرد نیست. اگر ما این رو بفهمیم، من مطمئنم که انشالله مدیران شهری، مدیران دولتی، انجمنها و حتی من یه نکته‌ای هم می‌خوام عرض بکنم، حتی شرکت‌های خصوصی یا نیمه دولتی.
درست. خیلی متشکرم، چون وقت ما رو به اتمام هست، من از آقای دکتر آروان هم یه سوال خیلی مستاقی بپرسم. شاید برخی از موضوعات مثل حمل و نقل، مناسب سازی تردد به ساختمان ها، استفاده از خدمات عمومی مثل شبکه بانکی نمیدونم و غیره، یا حوزه های بهداشت و درمان و اینها، در این حوزه ها الان وضعیت کلی به چه صورت است؟ یعنی الان یک فردی، حالا البته انواع معلولیت ها رو ما داریم، نمیتونیم همه رو مثل هم در نظر بگیریم، اما خب حالا با یه صورت کلی اگه در نظر بگیریم، الان وضعیت در کشور ما همگونی هست بین نقاط مختلف، یا بازم همه کارها متمرکز و چهار تا شهریه که تو دوربینا هستن و دیده میشن و پوزشو میدیم، یا نه مثلا یعنی معلولی که مثلا در یک شهر خیلی دور دست داره زندگی میکنه مبادا خیلی مظلوم واقع بشه، و حالا معلولی که مثلا تو تهران زندگی میکنه اوضاعش بهتر از اون باشه، باید طبیعتا اون هم مثل تهران بشه، منظورم این هست. الان وضعیت به صورت کلی به چه شکل هست؟
عرضم بوده شما، من کوتاه خدمتون جواب بدم. خب وضعیت هنوز عالی نشده، حالا خوبم نشده،
پیشرفت ولی کرده،
ولی پیشرفت کرده خداش. ولی اتفاقی که افتاده، سیاست‌های حوزه مناسب سازی و دسترس‌پذیری به شکل نقطه‌ای و مقطعی در حقیقت، یعنی میگن الان این ساختمون ما درست بکنیم، بعد بریم اون ساختمون رو درست کنیم، در واقع هیچ عدم یک پارچگی
وجود نداره،
بین مناسب سازی وجود نداره. شما مثلا باید، من از خونم به عنوان یه معلول میام بیرون، میرم سر خیابون، بعد سوار تاکسی میشم، بعد میرم سوار اتوبوس میشم، بعد میرم مترو، بعد میرم فلان ساختمون، اینها هیچ خط متصلی به هم نداره،
نداره.
و قطع میشه یه جا، مثلا معلول
یه جا امکان هست،
آره،
یه جا نیست،
میاد مترو میبینه مثلا این مترو ایستگاه فلان آسانسور نداره و من نمیتونم ازش استفاده کنم، باید تغییر مسیر دورتری بده تا بتونه برسه. در واقع کار شده ولی نه اون کاری که باید میشد، و بعضی موقع حتی مثلا موزاییکای شیاردار و سکه‌ایو که دوستمونم فرمودن ریختن تو معابر، ولی من همین سراسیما رو بردم در معابری که مثلا تو تقاطعی که قرار بوده موزاییک سکه‌ای باشه، موزاییک شیاردار بوده.
بله.
تو معبری که
چه فرقی میکنن این دوتا با هم؟
موزاییک سکه‌ای مخصوص تقاطعه، موزاییک شیاردار مسیر رو نشون میده.
آها.
و ما جایی که باید مسیر رو نشون بده، آدرس
برای افرادی که نابینا هستن، درسته؟
بله، برای عزیزان نابینا.
آها.
مثلا بعد متحری، بعد چهار سهروردی میبینید رایی که باید مسیر رو نشون بده همش سکه‌ایه، کار شده ولی نه اون درستی و استاندارد، مثلا رمپ گذاشتن ولی رمپ استاندارد نیست، ساختمون رو طراحی کردن ولی معلول نمیتونه ازش استفاده شدن، اون بحثی بله. که هست زحمت کشیدن ولی بله. مهندسی دقیقی از اون انجام نشده و اینا به هم اتصال نداره.
درسته.
و نقشه نیست،
یک پارچه نیست.
آره، بر اساس اون نقشه ما بتونیم انشالله.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون، انشالله که باز هم ما فرصتایی باشه بتونیم خود دقیق تر در مورد این مسئله صحبت کنیم
انشالله.
جدای از اون، من واقعا ملتمسانه از شهروندانمون میخوام که یه مقدار در زندگی و زیست و رفتارهای شهریشون انسانی تر رفتار بکنن. این عزیزانی که ماشینشون رو میان توی پیاده رو پارک میکنن، چه ظلمی دارن میکنن در حق جامعه معلولین و حتی در حق جامعه سالمندان، که یک زن و مرد کهنسالی که مثل مادر ما، مثل پدر ماست، برای اینکه نمیتونه از اون پیاده رد بشه، بعد بیاد تو خیابون، خدایی نکرده آسیب ببینه و هزار و یک مسئله. یعنی یه مقدار باید خودمون تو حوزه فرهنگ سازی هم کاری کنیم. فقط چون وقت تمام شده، آقای دکتر صادقی در حد 30 ثانیه تو حوزه فرهنگ سازی برای رفتار درست، زندگی متمدنانه داشتن در شهر که حقوق همه رعایت بشه از جمله حقوق معلولین، چه کارهایی انجام شده و داره میشه؟ تیتراشو فقط بگین.
نکته خوبیه. الان تولید محتوا به صورت جدی داره مخصوصا تو انجمنها اتفاق میفته. انجمنهای مختلف دارن تولید محتوا میکنن. این خیلی میتونه کمک بکنه. من یه نکته کوچیکی هم در رابطه با بحث شهروندان عرض بکنم. شهروندی که الان داری صدای من رو میشنوی، من ایمان دارم که اگر بدونیم یه ماشین گذاشتن جلوی یک تابلوی پارک ویژه معلولین یا توی پیاده رو باعث میشه که دسترسی یک فرد داره معلولیت رو برای رسیدن به یک مقصد از بین ببریم، شک ندارم من و شمایی که عاطفی ترین آدم‌های روی زمین هستیم این کار رو نخواهیم کرد. و من فکر می‌کنم حوزه فرهنگ میتونه به این قضیه خیلی کمک کنه، یعنی ما از عدم معرفتی که این اتفاق اینجوری میفته، و الا ایمان دارم که مردم خوبم وقتی این رو بدونن امکان نداره که توی این حوزه وارد بشن یه همچین اتفاقاتی رقم
بخوره. حتما باید آموزش داده بشه، آگاهی داده بشه. خیلی ممنونم آقای دکتر آروان از حضور شما در برنامه گفتاور در رادیو تهران. آقای دکتر صادقی از جناب عالی هم سپاسگزاریم. از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید سپاسگزارم. امیدوارم این گفتگو مورد توجه شما قرار گرفته باشه و شما میتونید نظرات خودتون، پیشنهادات خودتون درباره گفتاورد و این برنامه رو با تلفن 0910 9789 343 با ما از طریق پیامک و پیام صوتی در میون بگذارید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه ایست در ساعت اندیشه تاریخ، سیاست و فرهنگ، بررسی مشکلات و دغدغه های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفتاورد.
چقدر ضرورت داره به یه موضوعاتی مثلا مثل مسئله آقازادگی ما بپردازیم در رسانه؟
گفتاورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به تهیه کنندگی ساناز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفتاورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید. برنامه گفتاورد روزهای زوج از ساعت 12:15 به مدت 40 دقیقه. رادیو تهران
FM 94،
صدای پایتخت.